جلسه ششم از مبحث آثار روحی ایمان، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
خب، یکی از آثار بسیار برجسته ایمان از بین بردن دو تا احساس منفی است در آدم که بارها در قرآن کریم تکرار شده، هم در دنیا هم در آخرت. می‌فرماید این احساسات منفی وجود دارد. یه نمونه از این آیات
این هست که می‌فرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر کسانی که به پیامبر ایمان بیارن، میبینن این احساس رو در خودشون که دیگه نه ترسی در وجود اونها جاری میشه نه غمی. غم مال ضررها و خطرهایی است که بالاخره وارد شده، صدماتی است که انسان خورده، و ترس هم مال ضررها و خطرهایی است که میخواد بیاد. گویا این خوف و حزن، دو تا احساس منفی که آدم ها معمولا باش درگیرن، از جهت زمان، از جهت زمان این اتفاق هایی که برای انسان میفته، دو بعد زمانی رو در بر میگیره. آدم ها وقتی که خودشون رو ول میکنن تو فکر کردن، اگر حساب شده فکر نکنن، دقت کنید، یا دارن قصه گذشته رو میخورن یا دارن نگرانی آینده رو تحمل میکنن. و خیلی از افراد هم روحیه‌شون یه جوری میشه که عادت میکنن به این ترس و غم، و اگر این ترس و غم تو وجودشون نباشه، میرن میگردن یه جوری با خیال پردازانه تولید میکنن حتی این رو برای خودشون. دیگه آدم ها انس پیدا میکنن با غمگین شدن، انس پیدا میکنن با ترسیدن. مثل کسی که استرس داره، معمولاً یه رفتاری، یه تیک رفتاری داره، یا لبشو میکنه یا ناخونشو میخوره یا یه رفتاری میکنه. آدم ها وقتی اونس پیدا بکنن با این کار، دیگه هی باید همون کارو بکنن تا یه آرامشی برای خودشون حس بکنن. آرامش نیست، عادته. نمیتونه از این عادت هم دست بکشه. یکی از این عادتهای منفی همینه که آدم تا فکرش آزاد بشه بره در نگرانی ها و استرس ها برای آینده، یا غصه خوردن و حسرت خوردن، انواع و اقسام حزن برای گذشته. و خداوند متعال می فرماید که مؤمنین اینجوری نیستن. ما داریم آثار روحی ایمان رو بررسی می کنیم. آثار روحی ایمان دوتا از برجسته ترینش تو قرآن از بین رفتن این خوف و حزنه. خب در این باره دیروز هم صحبت کردیم، ولی این استعداد ترسیدن و این استعداد غمگین شدن، این استعداد رو خدا برای چی تو وجود انسان گذاشته؟ قدیما میگفتن که فلانی تعمیرکاری یه ضبطی رو باز میکنه، حالا ضبط صوت بود اون زمان، دیگه الان دیگه نیاز به ضبط صوت نیست برای شنیدن چیزی، یا تلویزیون رو باز میکنه، تعمیر میکنه، بعد وقتی میبنده سه چهار تا پیچ اضافه پیدا میکنه. میگیم خب اینا چیه؟ میگه دیگه اینا ولش کن، دیگه نیست. یعنی به عنوان پیچ و مهره اضافی تلقی میکنه. بعد این رو همه به عنوان جوک و لطیفه و تمسخر و اینا مطرح میکنن. چرا؟ برای اینکه میگن که خب اون کارخونه بی خود که اینا رو نذاشته که، حتما یه حسن داشته. حالا کارخونه بی خود یه دونه پیچ رو نمیگذاره، خداوند تبارک و تعالی ایشون بی خود یه احساسی رو تو وجود انسان میگذاره که بعد آدم باید این احساس رو مثلا بکنه بندازه دور. خوف و حزن رو خدا برای چی تو وجود ما گذاشته؟ این مصرف خوب نداره، تنها مصرفش همین مصرف بدیست که آدم ها تو دنیا دارن و بعد حذفش کنن بگذارن کنار. واقعا اینطور خوب نیست. خوف و حزن مصرف خوب داره و مصرف خوبش چیه؟ تو همین آیه میبینید اشاره کرده به مصرف خوب خوف و حزن. میفرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ما رسولان رو نفرستادیم مگر بشارت بدهند و انذار بدهند. ما در واقع باید اینجوری بگیم پیش خودمون، وقتی کسی تحت احساساتش، حالات روحیش تحت تأثیر تبشیر و تحت تأثیر انذار رسولان قرار گرفت، دیگه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، از چیز دیگه نه میترسه و نه قصه ای در دلش خواهد بود. برای اینکه خوف از چیزی در دلمون نیاد، استرس وجود ما رو نگیره. استرسی که باید دستگاه‌هایی درست بکنن بیارن، البته دستگاه‌هایی هست، هم سنسورهای رو مغز میگذارن هم راه‌هایی وجود داره برای سنجش استرس، ولی باید هم دقتش خیلی بره بالا هم خیلی فراوان بشه، مثل یک وسیله عادی، فندک مثلا، نمیدونم، که یه چیز خیلی عادی همه بتونن بگیرن. بعد آدم ها در وجود خودشون ببینن دائما اکثریت مطلق آدم ها استرس دارن، اصلا با استرس زندگی میکنن. زندگی بدون استرس رو کمتر کسی تجربه میکنه که بگه آها اون زندگی خوبه، تجربه نکرده. ولی ایمان میاد این استرس ها رو از بین میبره. وقت برای اینکه ایمان این استرس رو از بین ببره باید چیکار کرد؟ باید نمیشه که شما باید از این چیز بترسی. ایمان میاد میگه ببین من بعد دیگه خدا بترس، این استرس تو بنداز تو وادی خدا، بنداز تو وادی قیامت، بنداز تو وادی ارتباطت با اولیاء خدا که مبادا ازشون کم بگذاری. وقت نکته جالب اینه، آدم میتونه سوال بکنه آقا چه فرقی کرد؟ بالاخره استرس و ترس که از بین نرفت، که شما از دنیا برداشتش انداختی اینو تو عقبا، ترس رو از دنیا برداشت انداختی تو آخرت، بالاخره این داره میترسه دیگه. اینجا نگاه کنید میفهمد الا مبشرین و منذرین، پیامبران آمدن شما رو منذرین بترسونن، فلا خوفون، یعنی شما این بترس بعد دیگه نسبت به چیزای دیگه فلا خوفون. خب بله دیگه، شما هم خدایا بالاخره خوف رو از بین نبردی، گفتی با انذار پیغمبرا از خدا بترس، بعد دیگه از چیز دیگه نترس. نکته بسیار مهم اینه که خوف از غیر خدا نابود کننده است. خوف از خدا جلا دهنده روح و بسیار جگر آدم حال میاره. خلاصه شو بگم، خوف از خدا نشاط به آدم میده. ممکنه خیلی ها خارج از این جلسه این حرفا رو باور نکنن، ولی شما که اهل روزه با عبدالله حسین هستی اینو متوجه میشی راحت. مثلا نگاه کنید، غم با عبدالله حسین نشاط میاره، هیچ که افسرده نمیشه. بعدی که کسی گریه نکنه برای امام حسین ناراحت میشه، نره روزه امام حسین ناراحت میشه، غمگین میشه، به هم میریزه. ولی کسی قصه امام حسین رو بخوره اصلا اینو قصه حساب نمی کنه. مجالس عزاداری ابا عبدالله حسین خب معلومه که دیگه یه جور خاصی هم دیگه، اینا رو که نباید برای شما توضیح داد، شما غرق این نعمت هستید. چجور قصه خوردن برای امام حسین؟ اصلا قصه خوردن به معنایی که خیلی ها فکر میکنن نیست، بلکه لذت داره، بلکه نشاط میاره. ترسیدن از خدا هم اصلا استرس‌زا به این معنای رایجی که ما فکر میکنیم نیست. ترسیدن از خدا یه روحیه‌ای به آدم میده، یه شجاعتی به آدم میده. میفرماید اگه از من بترسی دیگه از هیچ چیزی تو عالم تو رو نمیترسونم. بنم هست که اگه از من نترسی تو رو تو دنیا از هر چیزی میترسونم. بعد میفرماید نه تنها چیزی، اگه از من بترسی از چیزی نخواهی ترسید، تو روایت هست که همه از تو خواهند ترسید. نه تنها تو دیگه از کسی نمیترسی، همه از تو میترسن، یعنی حساب میبرن. اون عظمتی که خدا داره یه ذرهشو میده به مؤمن، مؤمن با اون اباحت خودش بالاخره میبینه دیگران ازش حساب میبرن. از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن که شما دشمنان تو چجوری ضرب فنی میکنی؟ در مواجهه با دشمن چجوری میشه همیشه غلبه میکنی؟ بالاخره اونم یه چیزی، یه شمشیری داره، نیزه‌ای داره، یه دونه به شما بزنه، همیشه شما موفق میشی و بعد چه کسانی رو هم موفق میشی؟ بعد دیگه همه قاطع میدونن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من وقتی مواجه میشم اول با ابهت هم دشمن رو حسابشو میرسم، اون دیگه چیزی ازش نمیمونه، یه ضربت میخواد که دیگه اونا میزنیم، دیگه کاری نداره دیگه. بعد از رحلت رسول خدا حالا عمالش رو فرستاد اون آقا برای مالیات گرفتن، یک کسی رو فرستاد که خیلی با امیرالمومنین بد بود، خیلی کینه حضرت رو به دل داشت، اومد مالیات اضافی بس، ظلم کرد به علی ابن ابی طالب و توهین حسابی. یکی از اصحاب امیرالمومنین بلند شد، شمشیر کشید، مأمور خلیفه رو دونیم کرد و به قتل رسوند. آقا چه قوقایی شد. سربازایی که اطرافش بودن دوان دوان برگشتن مدینه، یکی از باغهای اطراف مدینه بود، خبر دادن که آقا بله سربازان، سرباز که نمیشه مثلا گفت، چون امیرالمومنین که ارتش نداشت، یاران علی ابن ابی طالب نماینده خلیفه رو به قتل رسوندن. آقا این دستور داد تو مسجد بلند شید برید علی رو بیارید. بعد اینا همه جا زدن، ایشکی تکون نمیخورد. حالا اون آقا یه تعابیر تند و زشتی داشت، البته زشت که چه عرض بکنم، شایسته اون جمعیت شاید بود. چرا وقتی که من نام علی رو میبرم مانند هماری فرار میکنید که انگار یک شیری آمده شما رو بدره؟ یه نفر برگشت گفت آقا تو میدونی میگی برو کیو بیار؟ میدونی کیو داری میگی؟ راست میگی، خودت برو. گفت من چرا تا نام علی رو میبرم چی؟ کلهاتون رو تو گردنتون فرو میکنید، میخواید پنهان بشید. گفتم خب خودت میدونی برای چی دیگه. شجاع‌ترینشون که دیگه اون بهتر نداشتن خالد ابن ولید بود، اومدن فرمان دادن خالد تو برو. اونم دیگه به زور قبول کرد و گفت حالا باشه. اومد خدمت امیرالمومنین، آقا فرمود چیه؟ گفتی آقا شما خودت میدونی دیگه، من دیگه خود شما تشریف بیارید بریم. آقا فرمود نخواهیم بیام باید چیکار کنیم؟ گفت من دیگه نمیدونم باید چیکار کنیم، خیلی حراسان و ترسان و اینها. بعد یکی دوتا حرف زد، گفت بالاخره دیگه شما کوتاه بیادی که اینجوری شده، اینا سوارن دیگه، شما باید چی؟ یکی دوتا باید گفت. امیرالمومنین علی علیه السلام بلند شد، گردن خالد رو گرفت و یه آهنی اونجا برداشت از روی زمین، آهنی که برای کشاورزی استفاده می شد، اینا دور گردن خالد مثل یه نعل اسب بست، این داشت خفه می شد دیگه. گذاشت برگشت، هر کی می خواست تلاش بکنه اینو در بیاره نمی تونست، بعد کم کم دیگه خونم به مغز نمی رسید و داشت. اومدن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو قسم دادن به پیغمبر که دیگه میدونستن نقطه ضعف امیرالمومنین علیه السلام، آقا شما بیا بود نمیدونم دیگه. با هزار التماس قصه شو طولانی نکنم، اومدن حضرت این آهن رو از گردن اون فرد در آوردن و یعنی یه ضرب شستی علی ابن ابی طالب علیه السلام نشون داد. تو این 25 سال قربت واقعا دیگه کسی جرأت نکرد طرف امیرالمومنین بیاد. امیرالمومنین علی علیه السلام فرصت پیدا کرد لااقل یک کار کشاورزی مفصل را بندازه، یه درآمد حسابی تأمین کنه برای فرزندان خودش. بعدی که نوبت به خلافت امیرالمومنین که رسید، طلحه و زبیر گفتن که آقا علی که پول نداره میخواد خلیفه بشه، یه آدم بی پول. امیرالمومنین علی علیه السلام به عمالش دستور داد هرچی پول نقد دارن وردارن بیارن. مثل یه تپهی جلوی امیرالمومنین پول جمع شد. حضرت فرمود که طلحه و زبیر رو بگید بیان. طلحه و زبیر اومدن، فرمود این پولا فقط پولای نقد دست عمال من بود که در اطراف مدینه هستن، اموال غیر منقول من و اموالی که در اطراف و اکناف دارم که نیستن در دسترس، اونا به جای خودشون. این شایعه رو در نطفه خفه کرد که بگن علی ابن ابی طالب پول نداره. خب میدونید دیگه، ابا عبدالله الحسین یکی دو تا از این باغا رو فروخ، خرج کربلا رو در آورد و کربلا رو همه رو زمینش رو خرید وقف کرد برای زائرین خودش، بخاطر خرج داره. امیرالمومنین علی علیه السلام از این ابهت خودش استفاده کرد. خب کسی ابهت داشته باشه، اصلا شما میشنوی الان این هیبت علی ابن ابی طالب خوشحال میشی. مؤمن نه تنها نباید از کسی بترسه، بلکه باید هیبت داشته باشه. وقتی هیبت داشتن خودش یه آرامش مضاعف میاره، فقط نترسیدن نیست. استرس اگر بار منفی روانی داره، هیبت داشتن بار مثبت روانی میاره. خوبان و اونهایی که از خدا خائفن، یه هیبتی وجودشون رو میگیره، اینا مثلا همیشه خودشون رو یه جورایی نرم و انعطاف پذیر نشون میدن که هیبتشون دیگران رو اذیت نکنه. من دیدم از نزدیک آقای بهجت، آقای حقشناس، اینا اصلا انگار یه کاری هم میکنن که مردم بتونن راحت با اینا ارتباط برقرار کنن، و الا بخوان یه ذره خودشون رو بگیرن که دیگه اصلا کسی نمیتونه، جرأت نمیکنه باهاشون از نزدیک ارتباط برقرار کنه. برای اینکه هیچ خوفی نیاد، این استعداد خوف باید بر خرج خدا بشه. برای اینکه هیچ غمی نیاد، این استعداد اندوه باید بره صرف خدا بشه. و مالی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ ابکی لزیغ لحدی، ابکی لسؤال منکر و نکیر نیایه، ابکی لوحشت قبری الی آخر. اینقدر قصه داشتن اهل بیت در خانه خدا در ارتباطات معنوی خودشون، بعد جاهای دیگه هیچ قصه ای نداره. برای اینکه انسان آثار روحی ایمان رو مثل خوف و حزن از بین ببره، چه اتفاقی باید برای انسان بیفته؟ باید بیاد این استعداد خودش رو صرف خدا بکنه. چقدر قصه خوردن در خونه خدا از غمهای معنوی خوشمزه است، چه نشاطی میاره. عرض میکنم این روزه ابا عبدالله الحسین و عزاداری امام حسین، میبینید چقدر به اصطلاح نشاط آوره، همین کارا رو میکنه. مبشرین و منذرین قرار دادیم. یکی دیگه از کارهایی که حزن و خوف آدم رو کم میکنه اینه که انسان به بشارتهای اهل بیت خوشحال بشه، به بشارت‌های خدا در واقع و ائمه هدا. بعضیا به بشارت‌های دینی شاد نمیشن، اینا وجود خودشون رو در واقع سیراب نمی‌کنن از لذت بشارت. خب بعد این وجودی که از لذت بشارت بهره نبرده، طبیعتاً دچار حزن و خوف فراوون میشه. آدم باید وقتی آیات بهشت قرآن رو میشنوه به وجد در بیاد. ما دیدید چقدر ماشاءالله، حالا شما البته وضعیتون شاید خوب باشه الحمدلله، ولی ما هم آدم های معمولی اینجوریم، هرچی آیات بهشت رو میخونن میگیم خب جالبه، ای بابا تو چقدر دارایی، چند تا همین بهشت داری دیگه به چشمت نمیاد. نه، گیر اینه که ما نیستا نمیبینیم، قلبه قفل شده، مثلا نمیبینیم، انقدر درگیر خوف و حزن غیر الهی هستیم. مبشرین دیگه این بشارت ها رو تحویل نمیگیریم. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید اگر بشارت های خدا رو جدی بگیری، چشم سرتو ببندی، چشم دلتو باز کنی، تصور کنی نعمات بهشتی رو که چه خبر هست، اون وقت دیگه برات کل دنیا مهم نیست، بود و نبودش مهم نیست. ما واقعا باید به اینجا برسیم، واقعا خدا فقط از ما رفتار صالح نمیخواد، روحیات عالی میخواد. چند روز پیش عرض کردم که تو اون کنفرانس روانشناسی، همون روزای اول این بحث بود، ما رفتیم با اون خدمت اساتید روانشناسی که برخیشون از اساتید ما هم بودن، خیلی انسانهای فرهیخته‌ای هستن، هی داشتن سعی میکردن میگن اسلام چجوری به این نرمهای، به این استانداردهای روانشناسی میتونه انسان رو برسونه. بعد به من گفتن شما یه چیزی بگو، گفتم اصلا اسلام یه استانداردها رو قبول نداره، این استانداردهایی که شما میگی برای آدمای مریضه، اینا از نظر اسلام دچار ضعف روحی هستن. اسلام یه چیزی درست میکنه، ها، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یکی از لوازمش چیه؟ یکی از لوازمش اینه که خدا تو نعمتهای بهشتش وقتی بشارت میده، تو باید خیلی جگرت حال بیاد. و خدا تو قرآن، من اینو عرض بکنم، یعنی ممکنه یک کسی بخواد این حرف رو خدا نکرده گوش بده و بگه خب بالاخره این حرفا که حرفای این نیست، حرفای خدا پیغمبر، بریم اجرا کنیم ببینیم چی میشه، بعد ممکنه بره با این مشکل مواجه بشه. خداوند متعال تو قرآن کریم زیاد بنای تحویل گرفتن نداره. ببین یه ذره تحویل میگیره خودتو بکش براش. خداوند متعال در قرآن کریم متکبرانه سخن میگه آخرش، چون تکبر برای خدا خوبه، بد نیست و برای ما هم لازمه. ما اگر خدامون متکبر نباشه روان پریش میشیم. مثال سادش بازم در مورد کودکانه. کودکان دوره هم دیگه جمع میشن، از بابا و مامان خودشون دیدی چجوری تعریف میکنن. بابای من میتونه دیگه مبالغ آمیزترین تعریف و کم نیاره، اگه بتونه میگه که یه تریلی رو میتونه جا به جا کنه، حالا چرخ تریلی هم نمیتونه برداره، نمیدونم ماشین خودش هم نمیتونه زاپاسش رو جا به جا کنه، ولی میگه تریلی رو برمیداره میذاره اون ور خیابون. بله، از قدرت باباش لذت میبره، از عزت باباش لذت میبره. چه افهی میان، چه خالی بندی هایی دارن کودکان پیش هم دیگه، اوه انگار باباشون یه پادشاهیه. خب انسان ها در ارتباط با خدا همین طورن و همین طور باید بشن. وقتی که از خدا، خود خدا تعریف میکنه، مؤمنین به وجد میان، لذت میبرن. خدا وقتی خبر مرگ ما رو به ما میده از خودش تعریف میکنه، قوقاییه. اصلا رابطه انسان با خدا یه احساسات عجیب غریبی رو به دنبال میاره، برای خیلی ها ناشناخته است، اینو قشنگ تجربه نکردن. کل من علیها فان، همه فانی میشن. خب این یه غمی میخواد تو دل آدم بیاره، میگه بذار خوشحالت کنم. چجوری خدای خوشحال میکنی؟ و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، از خودش تعریف میکنه، میگه من همیشه بالاخره باقی ام و هیچ وقت نمیمیرم. مؤمن یه رابطه با خدا پیدا میکنه، احساساتش عجیب صرف خدا میشه. تکبر خدا، خدا از خودش تعریف بکنه، مؤمن کیف میکنه. البته متکبرین کیف نمیکنن، هیچ ارتباط برقرار نمیکنن. خدا تو قرآن مدام از خودش تعریف میکنه، مدام دائما از همون اول قرآن نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام در واقع به نام من از خودش تعریف می‌کنه که رحمان و رحیمم، حمد برای من مالک یوم الدینم، تو بگو فقط از من کمک می‌خواهی. قرآن سرشار از تکبر خداست. یه دونه آیه قرآن شما نمی‌بینید خدا متواضعانه حرف زده باشه، اصلا و ابدا، اصلا برای خدا زشت و تواضع. راحتتون کنم، این یکی از زیبایی های قرآن ها. نه این که شما، من یه جایی تصمیم گرفتم یه ماه رمضون یا یه دهه از ماه رمضون در مورد تکبر خدا و کبریایی خدا صحبت کنم، بعدم دلیل می آوردم دیگه، هی دلیل قرآنی می آوردم، هی مثلا می گفتم چرا سر نماز شما میگه الله اکبر، هی از کبریایی خدا حرف میزنی، هی خودتو کوچیک میکنی مقابل خدا، رابطه عبد و مولا، اسم خودتو میذاری عبد برای پیغمبرش، عبده و رسوله، پیامبر افتخارش این است که عبد خداست. مثلا خدا یه ذره کوتاه نمیاد، شوخی هم نداره، آها ایشون دیگه عزیز شمان، باشه عبد منه، ببین خیلی محکم، ببینید این خدا رو. نه اذان میخوای بگی الله اکبر، باید فریاد بزنی 4 مرتبه الله اکبر، بازم آخرش باید بگی الله اکبر. حالا بعد از یه مدتی که داشتیم صحبت میکردیم دیگه، یکی از این مستمعین، خب مستمعین ما هم همه بچه مذهبی هستن، اونجا هم که صحبت میکردم همینطور بود، یکی از مؤمنین گفت آقا یکمی هم از رحمت خدا صحبت کنید. دقت میکنید اشکال حرفش کجاست؟ من که از غضب خدا صحبت نمی کردم که این میگه از رحمت خدا صحبت کنید، من داشتم از کبریایی خدا صحبت میکردم، این ناراحت میشد. آقا یکم از رحمت خدا، من گفتم خدای متکبر مهربان نیست، من که از نامهربانی صحبت نکردم، خدا بزرگه و این بزرگی خودش هم خودش قبول داره و خودش هم از خودش تعریف میکنه و متکبره، متکبر مهربان، یعنی او تلقیش از خدای مهربان اینه که متکبرم نباشه. خب دیگه خیلی زور داری میگی، خدا متکبره. ببینید دوستان من، آثار روحی ایمان رو میخواید تحویل بگیرید، باید خدا رو بهش ایمان بیاریم دیگه، خدا همین جوری که هست عوضش نکنیم، خدا متکبره. بعد وقتی خدای متکبر، این کلمه مبشرین رو میخوام بگم، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، پیامبران مبشرن و منذر. مبشرن اگر بشارت پیغمبر رو بگیری، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، وقت بشارت پیغمبر رو بخوای بگیری باید بدونی که این خدا در اوج کبریایی خودش یه لطفی میکنه، یه ذره لطف بکنه، او تمام عالم زیر و رو میشه، در نعمت خدا غرق میشه، اصلا قوقا، یک ذره گوشه چشم نگاه بکنه. طرز گرفتن بشارت رو آدم از قرآن باید یاد بگیره. من یکی دو نمونه از کبریایی خدا در قرآن رو بگم. مثلا شهدا خیلی خوبن دیگه، درسته؟ شهدا خیلی دیگه، شهید شده دیگه. خدا ببینید چقدر متکبرانه برخورد میکنه با شهدا. من رو میگم متکبرانه خدا برخورد میکنه با شهدا، شما فکر میکنید من الان عبارت بدی گفتم؟ از بس ما تکبر تو خود آدم ها صفت بدیه، یکمی در این باره من صحبت بکنم، همه فکر میکنم من دارم بدگویی خدا رو میکنم. نه نه، برای خدا بد نیست، این یادمون باشه، احساس لازم مقابلش هم پیدا بکنیم. یکمی شما تعجب نمیکنید از این که من اینقدر راحت میگم خدا متکبره و اینو باید بپذیرید؟ یکمی تعجب داره یا نداره؟ بله، واقعش اینه که یکمی تعجب داره، و به خاطر اینکه این مسئله رو خدا کمک بکنه به ما که حل بشه، میدونی چی کار کرده؟ یه کار خیلی عجیب، خیلی وحشتناک، به کسی نگید. بذاری یه سوال دیگه هم بکنم بعد بگم خدا چی کار کرده. این حرفی که من دارم میزنم خیلی مهمه، تو باید تکبر خدا رو بپذیری یا نه زیاد مهم نیست؟ به نظر شما بگید مهمه یا نه؟ قبول دارید زیاد کسی ازش حرف نمیزنه؟ بله. آقا یه حرف مهم ما خیلی باید ازش حرف بزنم، بچه نمیزنن. خب ما نمیزنن مهم نیست، ولی خیلی مهمه. الان من به شما نشون میدم در یه لحظه چقدر این حرف مهمه. وای خیلی مهمه. از کجا بگم چجوری این اهمیت، اهمیت همین گفتگوی ما رو الان. آقا تو باید تکبر خدا رو بپذیری. چشم انشالله میپذیریم. نه چشم انشالله میپذیریم نداره. بیا اینجا تو باید بگم خدا یه دستور فوق العاده واجب داده برای تمرین، برای تلقین به خودت که خدا متکبره و تو باید مقابلش له بشی. چیکار کرده؟ در هر نماز یه دونه رکوع، دو تا سجده قرار داده که هیچ کس نمیتونه از سجده خودش حتی عکس یادگاری بگیره. این چیکار کرده؟ من میتونم سجده رو توصیف کنم ولی این کار نمی کنم. اینجوری کله رو میگیره میره پایین. خب خدای تو بگو بزرگی، ما هم کوچیکتیم. آخدا کوچیکتیم. نه آخدا کوچیکتیم نمیشه، تو باید حسابی تلقین کنی به خود. با هیکل ما کار داره، یعنی از طریق هیکل ما اومده اینو بلکه به ما تلقین کنه. تو هر رکعت دو تا سجده، دقت میکنید خدا هیکل ما رو به کار گرفته، نزده ها. سجده رو کی به ما یاد داده؟ نکنیم بگیم پیغمبر یاد داده، خدا گفته نه نه خواهش میکنم بلند شد، نه خواهش میکنم نمیخواد الله نمیخواد. نه از اینجوری پیغمبر سجده کن، سجده کن ببینم. خدا متکبره و کبریاییش هم زیباست و ما هم باید اینو بپذیریم. از باید چکار کنیم؟ سجده بکنیم. خودش دستور داده اصلا. حالا مثلا آدم ها باید متواضع باشن، یک کسی رو بهش احترام میذاریم، نه خواهش میکنم خواهش میکنم، حالا نه آقا ما عدد نیستیم لطفا، یه تعارفی میکنه، ولی خدا اصلا تعارف نداره. و ما تکون میخوری، به نام من آغاز کن، به نام من. خدا چجوری در این تکبر مهربانه؟ از مهربانی خودش وقتی تعریف میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، خودش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حتی نمیگه به نام من، به نام الله خودش میگه. ها شما چه اینجوری به من نگاه میکنید؟ این بسم الله الرحمن الرحیم و پیغمبر اکرم اول سوره ها گذاشه، خود خدا این چه خوش قبول داره. دوباره به ذهنتون بیارید کودکی که کیف میکنه وقتی باباش حتی از خودش تعریف میکنه. شما الان بابای دیگه، برو تو خونه یکم شروع کن خود تعریف کردن، حتی ممکنه خانوم دیگه کمی کفرش در بیاد، بس دیگه چقدر خودت تعریف میکنی دیگه، خانومت هم ممکنه تحمل نکنه یه جایی به بعد، ولی بچت کیف میکنه. هر چی تعریف کنی میره بیرون، خالی بسته خالی بندی هم کرده باشی میره بیرون برای رفقاش تعریف کنه. فکر کردی بابای من میدونی چی میگفت؟ میگفت تریلی اومد جلو دومشو گرفتم انداختم اون ور. بله بچه خوشش میاد از قدرت باباش. شما باید خوشتون بیاد از کبریایی خدا، طول میکشه. حالا این حرف چقدر مهمه؟ بنز نمازت مهمه. به اندازه نماز یومیه باید به خودت تلقین کنی. بعد یه رفتارایی هم تو نماز گذاشته، نه وایسی حرف بزنی کافی نیست، نه نمیشه، خم شو تطبیق بپایین. تو پادگان هم با سربازا این کار نمی کنه. صورت به خاک بگذار، صورت به خاک بگذار، هرچی طولانی تر بهتر. اینجوریه دیگه. الهی دورت بگردم، خدای با همه کبریایید، خدای بدون عذاب در اثر معرفت کبریایی خودتو در قلب ما بیفکن، هیبت خودتو در دل ما بنداز، خوف از خودتو در دل ما قرار بده. بعد خودش هم تو قرآن میفرماد یه خوف از عذاب داریم، یه خوف از مقام داریم. و اما من خوفم مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، کسی از مقام پروردگار حساب ببره. سجده خوف از مقام خداست دیگه، تذلل در مقابل مقام خداست. میفرماد برای یه همچه آدمی من دو تا بهشت میدم. دو تا بهشت میدم نمیدونم یعنی چی. کی آدم میخواد این بره، کی آدم میخواد اون بره، دو تا بهشت. این از مقام من خوف کرد. حالا خدا شهدا رو مثلا ببینید رفقا، در قرآن بخواید بشارت های خدا رو دریافت کنید، بشارت های خدا رو چرا باید دریافت کنیم؟ تا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بشارت های خدا رو در قرآن بخواید دریافت کنیم، باید بدونی، نکته فنی من دارم عرض می کنم، باید بدونی خدا متکبره، زیاد ریخت و پاش نمی کنه، یه ذره حال داد بکش خودتو، یه ذره. مثلا خدا مهربون حرف زدنش رو نگاه کنید، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا من شما را اجابت کنم. جالبه دیگه، خوبه دیگه. دیدی حاج آقا خدا مهربون صحبت کرد؟ تو همین آیه ادامهشو گوش بدین، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، کسانی که تکبر بورزن از عبادت من، من اونها رو با خاری به جهنم خواهم برد. بهت گفتم دعا کن، دعا نمی‌کنی؟ یعنی فهمت گدایی کن من جواب بدم، ما حق نداری در مقابلش گدایی نکنیم. فهمت با خاری میبرمت جهنم، بقیه رو همینجوری میبرم جهنم. خدا متکبره، دعا نکنی به تکبر خدا بر میخوره. مثلا داره واقعا، میدونید شما هم قبول دارید این حرف رو نمیشه هر جایی زد؟ بله؟ اینجا که میشه زد. بعد از نماز شما تعقیبات نخونید، نمازتون رو میزنن تو سرتون. میفهمد اه بنده من چرا الان دعا نکرد؟ خب حالا چون شاید حوصله نداشته، خدای شاید یه وقت نداشته، نیاز نداشته به من. آره نمازشو بزنید تو سرش، نمازو میزنن تو سرش، قبول نمی کنه. چرا خدا حالا دعا نکرده بدبخت؟ فرمود آخه من الان گفته بودم اگه دعا کنی مستجاب میکنم بعد نماز، چرا بی‌اعتنایی کرد؟ به کبریایی خدا بر نخوره، و همین دلیل خیلی باید استغفار کرد. قبول دارین؟ از کسی که متکبر، چه حرفایی داریم میزنیم، از کسی که متکبره خیلی باید عذرخواهی کرد. میفرماید گناهی که انجام دادی مهم نیست، ببین کیو معصیت کردی روت میشه. خدایا کبریایی خودت را در قلب ما قرار بده. حالا حرف تو این زمینه واقعا زیاده، اگر کسی کبریایی خدا رو قبول نکنه ممکنه هر جوجه ای رو برای خودش بزرگ ببینه و برده او بشه. ان عبد الله و اجتنب الطاغوت، عبد خدا باش، عبد هیچ طاغوتی نشو. حالا اگه عبد خدا کسی نشه چی میشه؟ عبد پستر از خودش میشه، مجازاتشه. وسط هم نداره دیگه. آقا ما نه عبد خداییم نه عبد غیر خدا، نداریم ما، نداریم اینجوری. خدا قرار نداده، ذلیلت میکنه در مقابل غیر خودش، به نفعت ذلیل بشی در مقابل خودش، بعد ذلیل بشی در مقابل خودش، همه عالم در مقابل تو ذلیل میشن، عظمت پیدا میکنی. حضرت امام دیدی این عظمت حضرت امام بدون سجده های خوبی داشته ها، بدون سجده های خوبی داشته. داشتم میگفتم خدا شهدا رو ببینید تو قرآن چجوری تحویل میگیره. میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله، ببخشید من صدامو اینجوری میکنم چون متناسب آیه است، والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. کسانی که در راه من کشته میشن اثر اعمالشون رو از بین نمیبرم. ای خدا بیشتر تحویل بگیری که عبیل نمیبرم که دیگه حداقلش تو نمیفهمی من اثر عملشون رو عبیل نمیبرم یعنی چی. و اصلح بالهم، جالبش اینه، کسانی که در راه من کشته میشن من امورشون رو اصلاح میکنم. تازه اصلاح میکنه. در جای دیگری میفرماید هر کی به بهشت وارد بشه به فضل منه، من بهش لطف کردم. گفتن یا رسول الله شما هم همینطور؟ فرمود منم همینطور، به فضل و رحمتشه. فرمود یا داوود به مؤمنین بگو غره نشن به خوبی های خودشون، مغرور نشن. فرمود که صدیقین بیان اون دنیا، صدیقین حساب برسم کم میارن، کسی مغرور نیاد اونجا. سخن در این بود که میفرماد ما پیامبران رو مبشرین و منذرین قرار دادیم، بشارت دهنده و ترس دهنده. بعد میفرماد کسی ایمان بیاره یعنی بشارت ها رو بپذیره و ترس ها رو بپذیره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این دیگه هیچی نمیترسه و هیچ غمی هم به دلش نمیاد، قلبش پر از نشاط و اطمینان و قدرت خواهد بود و بلکه همه عالم ازش حساب میبرن. آثار روحی ایمان اگر اینه که غم برداشته میشه، اگر اینه که ترس برداشته میشه، قبلش مسبوق به این سابقه است که ترس از خدا و مبشرین بشارتهای خدا رو تحویل میگیره. بعد یه توضیح فنی عرض کردم که ببین اگه میخوای بشارتهای خدا رو تحویل بگیری منتظر نباش خدا مثلا چیکار کنه. اوه یه گوشه ای اشاره کرد، مثلا لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشید. بگو خودتو بکش، اورا اورا، گفت شاید اینجوریه، قرآن اینجوریه. باید کبریایی خدا رو بپذیریم. عشق میریختن اهل بیت، مثلا خیلی قرآن خوندن اهل بیت عجیبه. یه وقتی بعضی از روایاتشو اینجا با هم مرور کنیم خوبه. خیلی بشارتهای انبیاء الهی رو تحویل بگیرید و بذارید روتون اثر بگذاره. کسی به بشارتهای الهی خوشحال بشه و شاد بشه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برید آیه های بشارت رو در قرآن بخونید. من میگم خدا از سر کبریاییش کوتاه نمیاد، خدا زیاد شلوغش نمی کنه. یه گوشه چشمی نشون داد، دیگه شما خودتو بکش، دیگه بذار خیلی خیلی. بعد اون وقت سوره واقعه رو میفرماد هر شب بخون قبل از خواب. سوره واقعه دو برابر از بهشت تعریف میکنه، یک برابر از جهنم. قوغاست واقعا. باید کبریایی خدا رو پذیرفته باشی، این الله اکبر سر نماز و حسابی گفته باشی. بعد وقتی خدا شروع میکنه میفرماد من این نعمات رو برای بندگانم آماده کردم، این بنده اصلا از شدت شوق فوت میکنه. اون کبریایی رو نپذیری اثر نمیذاره رو بشارت های الهی. کبریایی خدا رو نپذیری خودت متکبری. بعد خودت متکبر باشی و خدا میفرماد من این جایزه رو برات در نظر گرفتم، روح تو داره به خدا میگه چی؟ اوه چرا خدا اینو گفتی؟ بعد خودتو بگوشی الان به خاطر بشارت های الهی. و البته بشارت های الهی یه ذره شون هم واقعا خیلی با عظمته ها. یعنی فکر نکنید که شب عاشورا با عبدالله الحسین یارانشو قتل عام کرد، کشت، هوای نفسشون رو نابود کرد. اول اینا رو امتحان کرد، فرمود برنشید برید، نرفتن. فرمود فایده نداره موندن شما، منو میکشن، هر کی هم بمونه میکشن. از این حرفای ظاهری زد که هر کی ظاهر بینه بلنشه بره. نرفتن. صدا زد عباس هم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو، که بدونن امام حسین تعارف نداره. یه جلوه کبریایی خدا رو اونجا نشون داد، اون عزت نفس حسینی. آقا نرفتن. بعد که موندن و ابا عبدالله الحسین دید نه اینا واقعا نمیتونن حسین رو ول کنن برن، ما رو بذار تیکه دیگه کنن، مگه شما رو نمیکشن؟ ما رو بذار قبلش بکشن، ما میخوایم قبل تو بمیریم، ما میخوایم جلو پات جون بدیم. خیلی قشنگ بود کربلا، خیلی. امید کسی نداشت به این که پیروز میشه، کسی امید نداشت از حسین دفاع میکنه، چون شیطان خیلی وسوسه میکنه دیگه. آقا تو که مؤثر نیستی بس برو دیگه، کسی امید نداشت. پس اینا چرا اونجا موندن؟ ما میخوایم برات بمیریم. آخ من، میشه این جمله یه جایی تحقق پیدا کنه؟ فقط تو کربلا تحقق پیدا کرد. امام حسین اجازه داد، بعد بهشتشون رو بهشون نشون داد. اجازه که داد، اینا یه دفعی داشتن خیلی خوشحال می شدن از این که بگو خیلی دارن فدا می شن، بله یه کاری می کنن. اینجا بود که امام حسین قتل عامشون کرد. چی کار کرد؟ یه کاری کرد غرور نگیردشون. فرمود خب پس بهشت شما رو که بهتون خواهد رسید بهتون نشون بدم. پرده رو از جلو چشمشون زد کنار، همه دیدن. آقا شرمنده شدن، هم بشارته هم شرمنده شدن. حسین ما کاری نمی کنیم. من فکر کنم همه صحنه‌هایی که اصحاب ابا عبدالله الحسین دیدن قاسم ابن الحسن هم دید. هی گفت امو من چی؟ امو من، منم کشته میشم. امو خب قاسم تو هم دیدی این صحنه ها رو، خواهد من برای تو هم هست دیگه، ول کن امو رو، اینقدر به رخ امو نکش که امو بگه آره تو هم برای من کشته میشی. نمیتونه این حرف رو به زبون جاری کنه. هی امام حسین جواب نمیداد، این ور نگاه میکرد، اون ور نگاه میکرد. امو امو من هم کشته میشم یا نه؟ امو بگو یا نه؟ دیگه کم کم قاسم ابن الحسن داشت میرفت تو این فاز که امو من یتیمم، کسی به داد من نمیرسه، من اگر پدرم بود الان راحت ازش عزیزه بیگرفتم. این حرفا رو نداشتی، چجور راحت به اکبرت اجازه میدان دادی؟ امو من چی؟ حالا امام حسین نمیتونه جواب بده. نمیتونه رو من بیدلیل نمیگم. روز عاشورا وقتی میخواست خداحافظی کنه انقدر گریه کرد حسین تا قش کرد. نوشته عمو و برادرزاده رو زمین افتادن. نمیتونه، اصلا دل نداره امام حسین. نوجوان داداشش در راه او کشته بشه. خب بله شهادت خوبه، ولی این وسط چجوری تحمل کنه امام حسین؟ عاطفه داره. عمو منم کشته میشم. فرمود که عزیز برادرم، عزیز دلم، بگو ببینم شهادت پیش تو چگونه است. گفت عمو اهلا من الاسد. خب چیکار کنه الان؟ امام حسین میخواد بفرماد بله تو هم کشته میشی. نمیتونه بگه، نمیتونه. خدای کمکش کن حسینا. برگشت اینجوری جواب داد، فرمود عزیز دلم فردا همه مردها حتی علی اصغرم هم کشته میشه. ببین چقدر با کنایه جواب داد، یعنی آره تو هم کشته میشی. حالا اینو نگفت ابا عبدالله، قاسمشو ببین. یه دفعه برگشت گفت عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.